ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شما دعوت میکنم در مجله نیمروزی ما شنونده مشروح خبرها باشید. در حمله به یک ساختمان دولتی در شرق افغانستان تلفاتی گزارش شد. گزارش می شود حمله ای انتحاری در عراق تلفاتی بر جای گذاشته است. و محمود احمدی نژاد وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه امور زیربنایی را معرفی کرد. یک شنبه اول خرداد ماه 1390 خورشیدی رو با هم سپری می‌کنیم، 22 مه 2011 میلادی. از شما دعوت می‌کنم در ابتدا شنونده مشروع خبرها باشید. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، حمله مهاجمان انتحاری مسلح به یک ساختمان دولتی در خست تلفاتی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس پلیس استان خست گزارش داده است سه پلیس راهنمایی در نبردی مسلحانه با مهاجمان در مقر پلیس راهنمایی رانندگی کشته شدند. بنابراین گزارش، این نبرد مسلحانه بیش از 2 ساعت به طول انجامیده است. حمله روز یکشنبه در حالی روی داده است که روز شنبه حداقل یک مهاجم انتحاری طالبان با نفوذ در بیمارستان نظامی اصلی کابل انفجاری را صورت داد که دست کم 6 دانشجوی پزشکی افغان را کشت. از عراق گزارش میرسد در حمله یک مهاجم انتحاری عده‌ای کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دولت عراق حمله را در شمال بغداد و تعداد کشته شدگان را دست کم 7 تن و زخمی ها را 10 تن گزارش کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه امور زیربنایی را معرفی کرد. بر اساس اعلام هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای علی نیکزاد را برای تصدی وزارت امور زیربنایی به مجلس معرفی کرد. این وزارتخانه جدید با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری ایجاد شده است. علی نیکزاد قبلا وزیر مسکن و شهرسازی بود و در بهمن ماه گذشته از سوی احمدی نژاد با حفظ سمت به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام کرد که مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ بودجه سال 90 به پایان رسیده است. احمد توکلی افزود با توجه به بلاتکلیفی کشور، قانون بودجه باید امروز ابلاغ شود. به گفته توکلی، فرصت 2 ماهه دولت برای استفاده از بودجه تنخواه در آخر اردیبهشت به پایان رسیده و از این تاریخ هر گونه دخل و تصرف دولت و حتی مجلس در اموال دولتی ممنوع است. آقای توکلی از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است از ظرفیت قانونی خود برای ابلاغ قانون بعد از 72 ساعت استفاده کند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس خواستار بررسی این موضوع بعد از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. و در خبری دیگر، ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن خواسته است امروز به وعده‌اش در کنارگیری از قدرت عمل کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون در بیانیه اظهار داشته است ایالات متحده همچنان خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است تا مردم یمن بتوانند برای ساختن آنچه که او یک یمن متحد با ثبات دموکراتیک و خوشبخت خواند تلاش کنند. علی عبدالله صالح که 32 سال است رئیس جمهوری یمن بوده است، روز شنبه آمادگیش را برای امضای توافقنامه‌ای با مخالفان در روز یکشنبه امروز جهت کنارگیری از قدرت اعلام کرد، اما همزمان این توافق را یک کودتا خواند و به ایالات متحده آمریکا و اروپا هشدار داد که رفتن او میتواند در را به روی القاعده برای تسخیر یمن باز گشاید. علی عبدالله صالح اخیراً 2 بار در آخرین دقایق از پذیرش توافقات در مورد استعفای خود سر باز زده است. فعالان سیاسی مخالف دولت یمن میگویند از اواخر ژانویه تا کنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح بیش از 150 تن کشته شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن دست کم 11 نفر در مراسم خاکسپاری معترضان روز جمعه در شهر حمص خبر می‌دهند. گزارش هاکیست روز شنبه هزاران نفر در این مراسم شرکت داشتند. گفته می‌شود 10 نفر نیز زخمی شدند. فعالان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان روز جمعه را 44 نفر اعلام کردند، اما دولت سوریه این رقم را 17 نفر اعلام کرده و می‌گوید که عده‌ای از ماموران امنیتی و پلیس نیز در میان آنها بودند که به دست باندهای مسلح کشته شدند. از شما دعوت میکنم در اینجا در ادامه شنونده برنامه هفتگی تحلیلی سیاسی دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنانی در تشریح سیاست‌های جدید دولتش در مورد خاورمیانه به موضوع صلح میان اسرائیل و فلسطینیان هم اشاره کرد و با تأکید بر حق فلسطینیان برای برخورداری از یک دولت فراگیر و مستقل گفت کشور فلسطین باید در مرزهای شناخته شده قبل از جنگ 1967 استقرار یابد. این تأکید که به معنای بازگرداندن سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل به فلسطینیان است، نخستین بار است که بر زبان بالاترین مقام دولت آمریکا جاری می شود. پیشنهادی که همزمان با واکنش منفی اسرائیل روبرو شده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور که برای مذاکره با رهبران ایالات متحده به واشنگتن سفر کرده، پذیرش آن را متضمن غیرقابل دفاع شدن اسرائیل خوانده است. بنیامین نتانیاهو گفته است که اسرائیل آماده است تا امتیازات سخاوتمندانه‌ای برای برقراری صلح ارائه کند، اما نمیتواند موضوع بازگشت به مرزهای 1967 را بپذیرد. مرزهای سال 1967 همان مرزهای قبل از جنگ‌های 6 روزه میان عرب‌ها و اسرائیلی‌ها است. در آن جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس یا اورشلیم، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را اشغال کرد. گفته‌های تازه رئیس جمهور آمریکا چه تأثیری بر روند صلح اسرائیل و فلسطینیان دارد؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، میر جاودانفر، استاد و کارشناس امور خاورمیانه در تل آویو، اسرائیل، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای منصور فرهنگ، مفسران در آمریکا به گفته‌های باراک اوباما درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 چگونه نگاه می‌کنند؟ بدی تازه است یا نه نکته تازه‌ای توش نیست؟
نکته تازه‌ای در سخنرانی آقای اوباما وجود نداره، ولی طرز بیان او و موقعیت او نوعی جنبه اضطراری به خواست آمریکا برای آغاز مذاکرات صلح ایجاد میکنه. وگرنه وقتی آقای اوباما ارجاع کرد به مرزهای 1967، بلافاصله بعد از اون جمله ادامه داد که هر تغییری این مرزها باید مبنای مذاکرات باشه و هر تغییری که بخواد داده بشه باید بر مبنای کلمه سواپ به انگلیسی استفاده کرد، یعنی داد و ستد، یعنی دقیقا همون حرفی رو که بوش زده بود در گذشته که اگر در زمینهای اشغالی هست که اسرائیل بخواد اینها رو نگه داره، بعد به ازای این زمین ها از بخش دیگری از خاک اسرائیل زمین هایی رو به فلسطینی ها بده. و این موضوع هیچ نکته جدیدی درش وجود نداشت، ولی واقعیت امر اینه که اون چه که در واقع اوباما به عنوان فصل تازه‌ای در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد، کوششش برای تنظیم کردن منافع و نگرانی های آمریکا به حرکت های دموکراسی خواهی در منطقه که به احتمال زیاد تأثیر افکار عمومی اعراب در این تحولات روی افکار عمومی اعراب بدین شکل میتونه تأثیر زیادی داشته باشه که برای اولین بار مردم مصر یا تونس یا به احتمال زیاد در کشورهای دیگه عربی مردم بخوان روی سیاست خارجی کشورهای خودشون تأثیری داشته باشن. و تردیدی نیست که این رو همه میدونن که در جهان عرب اکثریت قریب به اتفاق مردم احساس خویشاوندی میکنن با وضع مردم فلسطین و از دولت‌های خودشون میخوان که به اسرائیل تمکین نکنه به ازای پولی که از آمریکا میگیره، کمک‌های اقتصادی که میگیره مثل مصر در گذشته. بنابراین اهمیت حل مسئله برای سیاست خارجی آمریکا بیش از گذشته شده. به بیان دیگه، از یک سو آمریکا از حرکت‌های دموکراسی خواهی دفاع میکنه و حتی در بعضی موارد تشویق میکنه، ولی در عین حال این واقعیت رو هم میدونه که وقتی یک کشوری تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفت، برای سیاست خارجی آمریکا به طور عام و اختلاف بین اسرائیل و فلسطین به طور اخص چالش‌های جدید و جدی‌تری ایجاد میکنه.
آقای منصور فرهنگ میگن که لحن باراک اوباما تازه بود ولی نکته تازه‌ای در گفته‌هاش نبود. آقای میئر جاودانفر، بنیامین نتانیاهو به گفته‌های باراک اوباما درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 واکنش همدلانه نشان نداد و گفتش که چنین امری غیر قابل دفاع. حرف باراک اوباما برای همه جناح‌های رقیب اسرائیلی نکته تازه‌ای در بر داشته یا نه؟
بله، نکته های تازهی برد داشته، چون آقای باراک اوباما برخلاف آقای کلینتون در سال 2002 ایشون وقتی راجع به روند صلح صحبت کردن هیچ اشاره‌ای نکردن به تقاضای اسرائیل که پادگان های اسرائیلی بعضیشون بمونه حتی بعد از روند صلح با فلسطینی ها، یا اینکه اسرائیل کنترل مرز فلسطین رو با مرز اردن در دست داشته باشه. این رو آقای کلینتون در توصیه صلحش قبلا مطرح کرده بود، الان آقای اوباما به اون اصلا هیچ اشاره‌ای نکرد. و یک مسئله دیگه هم که خیلی مهم هستش و من باید به او اشاره بکنم این هستش که هیچ توافقی و نقطه مشترکی بین آقای بوش و آقای اوباما وجود نداره در روند صلح. چرا؟ چون در سال 2004 آقای بوش یک توافقنامه ای رو امضا کرد که بر اساس او قول داد به دولت اسرائیل که دولت اسرائیل هیچ وظیفه ای نداره که به مرز سال 1967 برگرده و آمریکا هیچ وقت به دولت اسرائیل فشار نخواهد آورد. ولی ما دو روز پیش دیدیم که آقای اوباما کاملا برعکس این توافقنامه تقاضا کرده از اسرائیل که به مرز 1967 برگرده و این باعث ناخوشایندی دولت آقای نتانیاهو و طرفداران محافظه‌کاران او در اسرائیل شدند، چون دیدن که چقدر سیاست آمریکا از زمان آقای بوش تا آقای اوباما الان فرق کرده و این باعث نگرانی آنها شده، چون آنها به حمایت آمریکا برای جلو بردن سیاست‌های خودشون مخصوصا در روند صلح و در نوار باختری رود اردن احتیاج دارن. و مهمتر از آن، در ماه سپتامبر ما خواهیم دید که در سازمان ملل متحد فلسطینی ها تقاضای شناخته شدن استقلال خود را خواهند کرد و اگر دولت آقای نتانیاهو روابط خوبی با دولت آقای اوباما نداشته باشه، شاید آقای اوباما به کشورهای اروپایی فشار نیاره که از این قطعنامه حمایت نکنه. و این مسئله الان مسئله بحرانی شده و به نظر من تا وقتی که آقای نتانیاهو با سیاست‌های خودش در روند صلح ادامه بده، این باعث به وجود آوردن یک شکاف بزرگتری در روابط بین اسرائیل و آمریکا خواهد شد.
آقای داوود حمیداس باوند، شما چی فکر میکنین؟ در ضمن در واکنش محافل جمهوری اسلامی ایران گفته های باراک اوباما درباره سایر موارد بررسی شد، ولی به گفته هاش درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 اشاره ای نشد. اون حرفای دیگر رو گفتن که خب اینا فریبه، ولی در این مورد نه.
گفتار آقای اوباما در شرایط موجود و تاکیدش بازگشت های بین المللی 1967 با نوازهی که اسرائیل از ابتدا اتخاذ کرد توجه اسرائیل دلیل این که قطعنامه 242 در ظرف 43 سال قبل تا به حال اجرا نشده بر اساس تفسیر و ادعایی بود که اسرائیل به روی مرز امن مطرح کرد، یعنی بازگشت به مرزهای امن و خشوده بین المللی. اسرائیل مدعی بود که مرزهای امن دیگه مرزهای 1967 نیستن، بلکه نیاز به یک مرزهای امن جدیدی و این مرزهای امن جدید مستلزم داشتن حریمهای امنیتی خاص خودشه. اون روندی که بهش میگن صلاحیت امنیتی خزنده، به اصطلاح creeping jurisdiction، و احداث دیوار حائل از سوی اسرائیل در همین راستا، یعنی مرزهای امنیتی که اسرائیل تحمیل میخواد بکنه. و برای این موضوع اسرائیل بر دو مبنا تکیه میکنه، یکی مرور زمان 43 سال و تغییر بنیانی اوضاع احوال، که هر دوی اونها از لحاظ حقوق بین الملل درست نافی تغییر مرزها. اسرائیل فرایند این گروهگری گرفته و با تکیه به تغییر مرزهای امنیتی بران است که به جامعه بینونه یه این وضعیت پذیرفته شده و هر مجلی درباره آینده دولت فلسطین و اسرائیل باید با توجه با در نظر گرفتن ایجاد مرزهای امنیتی جدید باشه، که عملا هم اسرائیل سعی کرده این مرزها رو در یه قسمت با ایجاد احداث دیوار حل تثبیت بده. بنابراین اظهار اوباما با توجه سوابق موضع‌گیری‌های اسرائیلی‌ها به نظر من در شرایط یک زمینه عدم توافق رو به اسرائیل به وجود برده و احتمالاً فرایندهای جای خودش رو از نظر تعارض بین آمریکا و اسرائیل در پیش خواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای منصور فرهنگ، هم آقای داوود هرمیداس باوند گفتن که به یه نوعی حرفای باراک اوباما تازه است. ایشون گفتن که ممکنه که زمینه عدم توافق رو بین اسرائیل و فلسطینیان فراهم بیاره، و هم آقای میر جاودانفر دلایلی آوردند که بگن حرفای باراک اوباما دارای نکته تازه‌ای بوده و با حرفای جورج بوش و بیل کلینتون فرق داشته. نظر شما؟
به هیچ وجه. لحن آقای اوباما فرق می‌کنه، ولی اگر ما توجه بکنیم به تفسیرهایی که در دو روز گذشته به وسیله مشاورین بوش، مشاورین کلینتون و بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، حتی در خود اسرائیل، همه صحبت از این میکنن که هیچ تغییر کیفی در صحبت‌ها و یا مواضع آقای اوباما و پیشینیانش وجود نداشته. بوش هرگز تعهد کتبی نداد. دقیقاً او همین حرف رو زد که بوش میگفت، اونم به عنوان اصطلاح انگلیسی رو به کار میبرد، فکت آن د گراند. واقعیت امر اینه که در حال حاضر دولت ائتلافی اسرائیل متشکل از عناصری است که غالباً با ایجاد یک کشور مستقل فلسطین از بیخ و بن مخالفند و تعهد انعطاف ناپذیری به افزایش ساکنین یهودی کرانه غربی رودخانه اردن دارند. و واقعیت امر اینه که اسرائیل در 44 سال گذشته بخشهایی از خاک فلسطین رو به طور تلویحی ملحق کرده به اسرائیل و امروز بیش از 500 هزار اسرائیلی در این مناطق زندگی میکنند. اوباما هر سخنی که میگفت نتانیاهو با او مخالفت میکرد. به طور کلی دولت کنونی اسرائیل از اساس با ایده صلح و عدالت و انصاف نسبت به فلسطینی ها مخالفه. و نکته مهمتری که ما باید در اینجا بهش توجه بکنیم اینه که روند صلح به عنوان یک گفتمان تبلیغاتی این نیاز رو ارضا میکنه که آمریکا و متحدین عربش بگن که تلاش میکنن برای پیدا کردن راه حلی برای این مسئله که برای سیاست خارجی آمریکا و برای روابط دولت‌های متحد آمریکا در کشورهای عربی با مردم خودشون مهمه. ولی واقعیت امر اینه که روند صلح با امید دست یا بی به صلح دنبال نمیشه، بلکه فعالیتی است که هدف اون سازش با واقعیت‌های غیر قابل تغییره. مثل رقصی است که هدفش ادامه این رقص و جلب توجه تماشاچیانه. غالب کشورهای عربی خصوصا مصر و اردن و عربستان سعودی سخت علاقمند به حل این مسئله هستند، ولی چون توانایی این کار رو ندارن، لذا داغ نگه داشتن بحث بر سر روند صلح ابزاری است برای سازش با واقعیت تلخ ولی فعلا لاینحل. سخنرانی اوباما کمکی به ادامه این رقص بود، وگرنه نه راه حلی ارائه. و هیچ، امروز بسیاری از مردم آمریکا یا اسرائیل یا اروپا از روی آرمانگرایی و صلح‌جویی اظهار امید میکنن که این مسئله حل بشه، ولی اگر شما به تحلیل‌های مفسرین گوش بدین، یک مفسر جدی نیست که امیدی به حل این مسئله داشته باشه. و
آقای فرهنگ، ممکنه خلاصه کنین؟
و نکته دیگه ای که میشه مطرح کرد که امکان حل این مسئله از چه طریقی ممکنه؟
بسیار خوب. آقای میر جاودانفر، آقای منصور فرهنگ میگن دولت ائتلافی کنونی اسرائیل با روند صلح اسرائیل و فلسطینیان مخالف از اساس، و حرفای باراک اوباما هم در این موضوع تحولی به وجود نمیاره، چون چه بسا به گفته ایشون چنین اراده ای هم وجود نداره. هر کس دیگه ای هم رئیس جمهور باشه توی آمریکا، زمینش فراهم نیست. نظر شما؟
اولا با بسیار احترام من میخوام به آقای فرهنگ بگم که ایشون اشتباه مطلق میکنن وقتی که میگن آمریکا هیچ توافقنامه‌ای در سال 2004 امضا نکرده. آقای بوش توافقنامه رو امضا کرده و اگر ایشون در هر روزنامه معتبری رو برن در آمریکا جستجو بکنن، در گوگل پیدا خواهند کرد که آقای بوش این قول رو داده بود به دولت آقای اریل شارون و این یک حقیقت هستش. ولی اگه بخوایم راجع به مسئله انگیزه دولت کنونی اسرائیل بخوایم صحبت بکنیم، جای انگیزه به صلح داره؟ به نظر من دولت انگیزه به صلح داره، ولی نه به صلحی که اکثریت جامعه بین المللی به او ایمان داره، نه به مرز 1967. و این دولت اسرائیل الان دولت آرمانگرایی هستش که الان به مسئله امنیت از دیدگاه خودش بسیار تکیه میکنه. الان مسئله ایدئولوژی برای این دولت مهم هستش. ما عناصر دینی الان در این کشور میبینیم که قدرتشون و تعصبشون در سیاست‌های کنونی اسرائیل داره افزایش پیدا میکنه و اینها باعث مشکل شدن مسئله صلح هستش و رسیدن به اون صلحی که برای تمام جامعه بین‌المللی و مخصوصا برای فلسطینی‌ها هم قابل قبول باشه. و یک مسئله دیگه که باید بهش اشاره کرد این هستش که گروه حماس الان ملحق شده به گروه فتح، به سازمان آزادی بخش فلسطین، و اینکه الان گروه حماس رسما گفته که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و خواهان نابودی این کشور هستش. این مسئله رو بسیار دشوارتر کرده برای کسایی که در اسرائیل که میخوان از روند صلح حمایت بکنن و مخالف سیاست های کنونی آقای نتانیاهو هستن، چون این مسئله بسیار طبیعی هستش که غیر ممکنه شما بخواید با کسی صلح بکنید که اونها وجود شما رو به رسمیت نمی‌شناسن و خواهان نابودی شما هستن. دولت انگلستان با شین فین مذاکره نمی‌کرد وقتی شین فین سیاست‌های تروریستی خودش رو با دولت انگلستان ادامه میداد. دولت اسپانیا هم الان به گروه ایتا نمی‌خواد مذاکره بکنه به خاطر همین دلیل. و این مسئله رو دشوارتر کرده. ولی به نظر من اگه بخوام انصافانه صحبت بکنیم، حتی قبل از اینکه حماس با گروه سازمان آزادی بخش فلسطین ملحق بشه، اون وقت هم ما نمیدیدیم که دولت آقای نتانیاهو اینقدر انگیزه داشته باشه برای رسیدن به یک توافق، برای اینکه اونها الان دولتی هستش که دیدگاه اونها با سون کاملا فرق میکنه و آنها اراضی اشغالی بعد از 1967 رو در نوار باختری اونها اشغالی محسوب نمیکنن. از دیدگاه دولت کنونی آقای نتانیاهو آنها این مناطق قابل مناقشه است که بایستی میشه مذاکره کرد. آنها قبلا تعلق به کشوری نداشتن و کشور از دیدگاه آنها اصلا هیچ وقت به کشور فلسطینی وجود نداشته. قبلا همیشه کشور فلسطین تحت استعمار بوده و از دیدگاه آنها کشور فلسطینی مستقل هیچ وقت وجود نداشته.
آقای جاودان فرمیش خلاصه کنین.
چشم. در حال حاضر در اسرائیل از دیدگاه‌های دولت کنونی بسیار دشوارتر خواهد بود، ولی باید دوباره تاکید بکنم که سیاست‌های حماس هم به روند تو بسیار ضربه می‌زنند.
آقای داوود همین‌داس باون، نظرتون در مورد این اختلاف نظری که بین آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودان فرهست چیه و همینطور چه لوازمی باید فراهم باشه تا اینکه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان دست کم یک گام به صلح نزدیکتر بشن الان با این حرفای باراک اوباما؟
شرایط موجود تحولات منطقه، منطق و عقل سلیم اقتضا میکنه که اسرائیل تحلیلی در مواضع فعلی خودش در پیش بگیره، به خصوص با بنبستی که پیش آمده و موجب استعفای آقای شده بود و ناامیدی که حاکم شده بر منطقه. این شرایطی به نظر من میباید اسرائیل یک تعدیدی در مواضع خودش رو در پیش بگیره و این بعید میدونم دولت نتانیاهو در وضعیت موجود آمادگی برای یک مذاکره جدی جهت صلح نسبی که تا حدودی قابل قبول برای طرفین باشه در پیش میگیره. من بعید میدونم در آینده نزدیک که امیدی یا زمینه‌ای برای یک مذاکره جدی در جهت نیل به یک صلح نسبی وجود داشت و حتی بر این باورم که در آیات آینده نزدیک اختلاف آمریکا با اسرائیل در رابطه با مسئله روند صلح همسون و همدام نخواهد.
آقای فرهنگ، شما فکر میکنید که چه گامی ممکنه که مؤثر باشه تا تحولی ایجاد بشه در منطقه به نفع صلح؟
بذارین یک نکته در پاسخ به آقای جاودان بگم. با این که دو حزب اصلی که در ائتلاف دولت کنونی شرکت دارن، یعنی حزب اسرائیل خانه ما و حزب شاس، اینها به هیچ وجه آرمانگرا نیستن، بلکه اینا احزاب نژادپرستی هستن که اگر ما به اینها بخوایم بگیم آرمانگرا، باید به جمهوری اسلامی و حزب نازی آلمان هم بگیم آرمانگرا. آقای لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما از کلماتی مثل ملخ، شپش، سرطان استفاده میکنه برای که فلسطینی ها رو توصیف بکنه. بعد اینکه اسرائیل یک کشوری است کاملا از نظر نظامی بسیار نیرومند، نیروی نظامی اسرائیل تفوق داره بر مجموعه تمام نیروهای نظامی کشورهای عربی، کشوری است دارای ثبات سیاسی، ولی مثل بسیاری کشورهای دیگه در سراسر تاریخ توسعه طلب شده و این توسعه طلبی هیچ ارتباطی به احساس امنیت دولت کنون است که فلسطینی ها و طرفداران اونها در منطقه به هیچ وجه توانایی به خطر انداختن اسرائیل رو به هیچ وجه ندارن. اسرائیلی که بیش از 200 سلاح هسته‌ای داره. بنابراین در فقط دو امکان وجود داره که ما امید به صلح داشته باشیم. یکی این که در داخل اسرائیل یک تحولی به سوی دموکراسی و عدالت‌خواهی و انصاف در رفتار با فلسطینی‌ها ایجاد بشه که دولت کنونی از بیخ و بن و در ماهیت با این امر مخالفه، میخواد زندانی درست بکنه که همون شبیه آپارتاید آفریقای جنوبی برای سیاهانه و اسم اونو بذاره فلسطین مستقل. یکی این راه وجود داره که این امید هست اگر ما گوش بدیم به شخصیتهایی در اسرائیل مثل دیوید گوستان یا ایموس آز و غیر ذلک. ولی یک راه دیگه اینه که توازن قدرت در منطقه عوض بشه، یعنی اینکه کشورهای عربی بتونن از نظر نظامی و از نظر دستیابی به سلاح هسته‌ای با اسرائیل هم ردیف بشن و این در دراز مدت امکان پذیره. 20 سال 30 سال این امکان پذیر است. بجز این دو راه هیچ راه دیگه‌ای برای حل این مسئله وجود نداره.
حالا آقای میر جاودانفرد، برای این که مسئله در حد بررسی بازگشت به مرزهای 1967 و پیدا شدن یه راه حل بیانجامه، چه گام مؤثر عملی قابل حصولی در کوتاه مدت لازمه؟
اولا اجازه بدید که من احساس تعجب بکنم از قیاس آقای فرهنگ که به نظر من تحلیل ایشون خیلی بی‌اساس هستش، با تحریف بسیار و خیلی پوچ که بخوان اسرائیل رو قیاس بکنم با گروه های ناتسی، یعنی که بگن بمب اتمی در این منطقه بخواد صلح بیشتری بیاره. برعکس، کاملا برعکس. ولی اگه بخوایم به آینده بنگریم و از این دو نوع اظهارات دور بشیم که اینا فقط تحریک میکنن مسئله رو، اولا به نظر من دولت آقای نتانیاهو بایستی از شهرک‌سازی در مناطق باختری، نوار باختری رود اردن، اونجا باید توقف بده، دست برداره. دوم من بایستی با توصیه آقای اوباما ادامه بده، همدمی بکنه و جلو بره. سوم من گروه حماس بایستی دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و بایستی و حاضر باشه که با دولت اسرائیل مذاکرات بکنه. و چهارم من کشورهایی مثل مخصوصا ایران که آرزوی دولتشون مخصوص میخوام بگم قابود شدن اسرائیل هستش و این انکار هولوکاست، اونا بایستی هر چه بیشتر از مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین دور بشن، چون آنها جز یک عامل مخرب چیز دیگری نیستن.
آیه فرهنگ، نکته دیگه ای مونده؟ خیلی خلاصه.
وقتی صحبت از مواضع و شعارها و تهدیدات یک تشکیلاتی مثل حماس میکنیم، تمام این حرفا باید در چارچوب ارزیابی قدرت مورد توجه قرار بگیره. حماس کوچکترین قدرتی در برابر اسرائیل نداره. قبل از اینکه حماس و فتح توافق بکنن، نتانیاهو و دوستانش و طرفداران دست راستیش در آمریکا میگفتن که با فلسطینی ها نمیشه وارد مذاکره شد چون بین اونا تشتت و دو دستگی وجود داره. حالا که رفتن با هم دیگه توافقی کردن که حداقل قدمی در این راه بردارن، میگن حماس تروریسته و مذاکره با اون امکان پذیری. واقعیت هم مناکم بگن و انور سادات هر دو تروریست بودند، ولی اینها عهدنامه صلحی امضا کردند که 30 سال ازش گذشته و طرفین با ادامه اون راضی هستند. و در سراسر تاریخ این که گروه هایی که از خشونت و ترور استفاده میکنند در جنگ با همدیگه، ولی در عین حال مذاکره میکنند و در پروسه مذاکره به توافق میرسند که برای طرفین قابل قبوله، به هیچ وجه مثال های کمی نداریم. در اینجا هم این نمونه باید انجام بشه. ولی تعهد به صلح که اصلا و ابدا در دولت کنونی اسرائیل وجود نداره، پیشرفت اول دستیابی به این واقعیته.
آقای جاودانفرد، نکته کوتاه دیگری هست؟
آقای فرهنگ فرمودن که انور سادات با اسرائیل مذاکره کرد، ولی آقای فرهنگ نفرمودن که الان حماس گفته که با اسرائیل نمیخواد مذاکره بکنه. پس اگه یه گروهی با شما نمیخواد مذاکره بکنه، من نمیدونم چه جوری امکان داره که بشه با یک توافق صلح با یه همچین گروهی رسید. و به نظر من قیاس دوباره قیاس دقیقی نیستش. واسه هر دو طرف حاضر باشن با هم دیگه صلح بکنن، مذاکره بکنن. و دولت اسرائیل وقتی با سازمان آزادی بخش فلسطین در 1993 و با دولت مصر مذاکره کرد که آنها موجودیتش رو به رسمیت شناختن، و تا وقتی کسی موجودیت شما رو به رسمیت نمیشناسه، تحت هیچ اصل سیاسی توافق و مذاکره صلح امکان نداره. اگر فلسطینی ها و اگر حزب حماس واقعا اعتقاد داره که میخواد کشور فلسطین تاسیس بشه، باعث این سیاست خودش رو عوض بکنه، چون این سیاست به کشور و مواضع فلسطینی ها بیشتر سر میزنه تا کشورهای دیگه.
خب به پایان این میزه گرد میرسیم. در سرفصل‌های دیگه‌ای حتما موضوعی هست که بتونیم که هر دو میهمان و آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر رو در کنارمون داشته باشیم. خط تلفنی با آقای داوود هرمیداس باوند قطع شده. با سپاس از شما آقای میر جاودانفر، آقای منصور فرهنگ و در غیاب آقای داوود هرمیداس باوند از ایشون. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.